با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب مزامیر، مزمور 118. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از سرودی که مسیح قبل از مرگش همراه با شاگردانش خواند. این مزمور عالی آخرین مزمور در مجموعه مزمورهای تسبیحی می باشد و به همین دلیل می دانیم که این مزموری بود که خداوندمان همراه با شاگردانش شب قبل از مرگش خواند. آن شب در آن اتاق بالا فضای غیر رسمی ولی احترام آمیز حاکم بود، فضایی پر از غم و شادی آمیخته با انتظار احساس می شد. خداوند ما خوراک مخصوص عید پسح را همراه با شاگردانش خورده بود. سپس بر روی خاکستر روب خاموشی عیدی که در حال محو و ناپدید شدن بود، چیزی جدید را آغاز کرد. از درون خاکسترهای گذشته مواد از بین رفتنی، یعنی نان و آب انگور که بعد از چند روز فاسد می شوند، از میان ضعیفترین چیزهای دنیا پیکر یادبودی را برپا ساخت. این پیکر از سنگ مرمر، برنز، نقره یا طلا نیست، از نان و آب انگور است. به همین سادگی اما در مورد او صحبت می کند. از عهد عتیق می دانیم که در ایام عید پسح بایستی برهی برای خوراک استفاده می شد، اما در اناجیل در این مورد اشارهی به بره نشده و فقط درباره نان و آب انگور می شنویم. می دانید چرا؟ چون بره حقیقی در آنجا بود و به آنان خدمت می کرد. او به عنوان بره خدا در مسیر صلیب بود تا بمیرد و نان و آب انگور در آنجا بود برای اینکه تا زمانی که او روزی بازگردد درباره او صحبت شود. مزمور 118 مزموری است که آنها با یکدیگر در آن شب رنجاور خواندند. انجیل متی فصل 26 آیه 30 میگوید پس از آن سرود مخصوص عید را خواندند و به سوی کوه زیتون رفتند و همین مزمور 118 بود خوانده شد و این موضوع باعث اهمیت این مزمور می شود. گفته شده که در هنگام عید پسح جامی 7 مرتبه در میان حاضرین تقسیم می شد. بار هفتم که جام به او داده شد، خداوند ما گفت از این جام نخواهم نوشید و آن را به نفر بعدی داد، در حالی که می گفت آن را با شما تازه در ملکوت پدرم خواهم نوشید. او قبلا گفته بود که جام نجات را می نوشد و آن را بر روی صلیب نوشید. عیسی مسیح بره خداست که خونش را جاری ساخت و جام عهد جدید خون او می باشد که با ما بسته شده است. او آن جام تلخ را نوشید برای اینکه جام ما شیرین شود. چقدر خدا نسبت به ما خوب و نیکوست. در مزمور 118 آیه 1 الی 3 می خوانیم خداوند را ستایش کنید، زیرا او نیکوست و رحمتش بی پایان. مردم اسرائیل بگویند رحمت خداوند بی پایان است. کاهنان خدا بگویند رحمت خداوند بی پایان است. من نیز می خواهم اکنون بگویم که رحمت‌های او بی پایان است. امیدوارم شما نیز بتوانید بگویید رحمت‌های او بی پایان است. بلی، رحمت‌های او همیشگی و جاودانی است. اجازه دهید همگی بگوییم شکر بر خداوند، زیرا او نیکوست. در مزمور 118 آیه 4 الی 6 می‌خوانیم مردم خدا ترس بگویند رحمت خداوند بی پایان است، در زحمت بودم، از خداوند کمک خواستم، او به دادم رسید و مرا رهانید. خداوند با من است، بس نخواهم ترسید. انسان چه میتواند به من بکند؟ این سرودی است که خداوند ما خواند. او بدون ترس و وحشت به سوی صلیب رفت و در آنجا بر طبق انجیل متی فصل 27 آیه 46 فریاد کشید: خدای من، خدای من، چرا مرا تنها گذاشته ای؟ راز تمام این کار عظیم در نامه دوم قرنتیان فصل 5 آیه 19 چنین گفته شده است: خدا در مسیح بود و مردم را به آشتی با خود فرا می‌خواند تا گناهانشان را ببخشاید و آثار آن را پاک نماید. مزمور 118 آیه 7 الی 8 می‌گوید: خداوند مددکار من است و من شکست دشمنانم را با چشمان خود خواهم دید. به خداوند پناه بردن بهتر است از امید بستن به انسان. آیا آموخته اید که به جای توکل و اعتماد به انسان به خداوند اعتماد کنید؟ این درس بزرگ و عالی است که باید آموخت. یکی از دوستانم که وکیل معروف و موفقی است روزی به من گفت: وقتی هنوز مسیحی جوانی بودم نزدیک بود تمام زندگی مسیحی من نابود شود، چون به یک فرد اعتماد کرده بودم و آن فرد از اعتماد من سوء استفاده کرد. در آنجا بود که به اشتباه خود پی بردم. من نمیتوانم به انسانها اعتماد کنم. مزمور نویس در اینجا میگوید بهتر است که به خداوند اعتماد داشته باشید به جای اینکه به انسانها توکل کنید. شبی که خداوند ما این سرود را می‌خواند به 11 نفر اطراف خود نگاه می‌کرد. یک شاگرد دیگر هم قبلاً رفته بود تا به او خیانت کند. آن 11 نفر هم او را ترک می‌کردند. در آن شب آنها مانند گوسفندان پراکنده می‌شدند. دوست من، به انسان‌ها اعتماد نکنید. آنها شما را ترک خواهند کرد. به خداوند توکل و اعتماد داشته باشید. در مزمور 118 آیه 9 الی 12 می‌خوانیم: آری، به خداوند پناه بردن حتی بهتر است از امید بستن به امیران. اگر همه دشمنان مانند زنبور بر سر من بریزند و دور مرا بگیرند، به یاری خداوند تمام آنها را نابود خواهم کرد. آنها مثل خارها که دوامی ندارند خواهند سوخت و فوری خاموش خواهند شد. اگر همه دشمنان دور مرا بگیرند. امپراتوری روم یک حکومت چند زبانی و تشکیل شده از ملت‌های گوناگون بود و این حکومت خداوندمان را مصلوب کرد. روزی که او بر روی یک صلیب رومی مرد، آن حکومت محکوم شد. روزهای آن شمرده شدند. آن امپراتوری بزرگ که برای 1000 سال حاکمیت داشت از بین می رفت. اما در زمان حکومت ضد مسیح دوباره باز خواهد گشت و پس از آن برای همیشه نابود خواهد شد. مزمور 118 آیه 14 می گوید: خداوند قوت و سرود من است، او باعث نجات من شده است. در این قسمت عالی ستایش نجات و آزادی را داریم. این یک سرود نجات است. در مزمور 118 آیه 15 الی 17 می‌خوانیم: فریاد پیروزی قوم خدا از خیمه‌هایشان شنیده می‌شود که می‌گویند دست توانای خداوند متعال این پیروزی را نصیب ما ساخته است. آری، دست توانای خداوند متعال ما را در جنگ پیروز ساخته است. من نخواهم مرد، بلکه زنده خواهم ماند و کارهای خداوند را برای همه تعریف خواهم کرد. این اشاره است به قیام خداوندمان عیسی مسیح. همچنین نکته دیگری را در اینجا مشاهده می کنیم: قوم اسرائیل به عنوان یک ملت زنده و باقی خواهد ماند. در مزمور 118 آیه 18 می‌خوانیم: خداوند مرا به سختی تنبیه نموده ولی نگذاشته است که بمیرم. یعنی مسیح از میان مردگان بر می‌خیزد و کتاب حزقیال فصل 37 کاملا واضح و آشکار می‌سازد که خدا قبر را باز کرده و ملت‌های دنیا از آنجا بیرون خواهند آمد. در مزمور 118 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: دروازه‌های خانه خدا را باز کنید تا وارد شوم و خداوند را پرستش کنم. این دروازه‌های خداوند است. فقط نیکوکاران می‌توانند از آن وارد شوند.
دروازه خداوند چیست؟ عیسی مسیح به طور آشکار در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 9 می‌گوید: من در هستم. کسانی که از این در وارد می‌شوند نجات پیدا می‌کنند و در داخل و بیرون می‌گردند و چراگاه سبز و خرم می‌یابند. خداوند همچنین در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 می‌گوید: راه منم، حقیقت منم و زندگی منم. هیچ کس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به وسیله من.
مزمور 118 آیه 21 می‌گوید: ای خداوند، تو را ستایش می‌کنم که مرا اجابت فرموده نجات دادی. اکنون به یک آیه تمثیلی دیگر توجه کنید. در مزمور 118 آیه 22 می‌خوانیم: همان سنگی را که معماران نپسندیدند و دور انداختند، اینک مهمترین سنگ ساختمان شده است. سنگ در این آیه به عیسی مسیح اشاره می کند. خداوند ما در انجیل متی فصل 21 آیه 42 چنین گفت: آیا شما هیچگاه این آیه را در کتاب آسمانی نخوانده اید که همان سنگی که بناها دور انداختند سنگ اصلی ساختمان شد؟ چقدر عالی است کاری که خداوند کرده است. در نامه اول پتروس فصل 2 آیه 6 الی 8 نوشته شده است: در کتاب آسمانی آمده است که خدا مسیح را خواهد فرستاد تا در خانه او سنگ زاویه گرانبها باشد و هر که به او ایمان بیاورد ناامید و پشیمان نشود. این سنگ برای شما که ایمان دارید بسیار گرانبهاست، اما برای بی ایمانان همان سنگی است که در بارش گفته شده: سنگی که معماران دور افکندند سنگ اصلی ساختمان گردید. همچنین در کتاب آسمانی آمده است: او سنگی است که پای بعضی به آن می خورد و می افتند و تخت سنگی است که بعضی از آن سقوط می کنند. حقشان است که بی افتند و سقوط کنند، زیرا از کلام خدا اطاعت نمی نمایند.
بله عزیزان، این سنگ خداوند عیسی مسیح است.
مزمور 118 آیه 24 ادامه می دهد: امروز روز پیروزی خداوند است، باید جشن گرفت و شادی کرد.
مزمور نویس در اینجا درباره چه روزی صحبت می کند؟ آیا منظور او یک روز 24 ساعته است؟
نه، کلمه روز می تواند یک دوره زمانی یا مدتی از زمان مورد استفاده قرار بگیرد. یعنی هم می تواند برای یک روز 24 ساعته به کار برده شود و هم می توان آن را در رابطه با مدت یک چیز به کار برد. به عنوان مثال، امروز می توانیم بگوییم که در روز یا روزگار کامپیوتر یا هر چیز دیگری به سر می بریم. اکنون سوال این است که مزمور نویس در اینجا به چه روزی اشاره می کند؟ خب، او درباره روزی صحبت می کند که خداوند ساخته است، یعنی روز نجات. این روز تا زمان حال بیش از 2000 سال است که ادامه دارد و ما در این روز شادی کرده و خوشحال هستیم. ما در روز نجات شادمانیم. در اینجا فریاد ایمان یعنی هوشیانا را می شنویم که به معنی همکنون نجات بده می باشد. همان کلمه ای است که انبوه جمعیت فریاد زد وقتی خداوند ما وارد شهر اورشلیم می شد. در مزمور 118 آیه 25 الی 26 می خوانیم: خداوندا تمنا می کنم ما را نجات دهی و کامیاب سازی. برکت باد بر آن کسی که به نام خداوند می آید. ما از خانه خداوند تو را برکت می دهیم. برکت باد بر آن کسی که به نام خداوند می آید. این قسمت توسط خداوند ما نقل قول شد پس از اینکه معبد را برای آخرین بار پاکسازی کرده و برای اورشلیم گریست. در انجیل متی فصل 23 آیه 28 الی 39 چنین گفت: اینک خانه شما برای شما ویران گذارده می شود، زیرا به شما می گویم از این پس مرا نخواهید دید تا بگویید مبارک است او که به نام خداوند می آید. در مزمور 118 آیه 27 می خوانیم: خداوند همان خدایی است که ما را منور ساخته است. شاخه ها را به دست گیرید و جشن را آغاز کنید و به سوی قربانگاه خانه خدا پیش بروید. این تصویری از خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب است. یک قربانی برای من و شما. مزمور 118 آیه 28 الی 29 میگوید: تو خدای من هستی، تو را سپاس میگویم و بزرگی تو را ستایش میکنم. خداوند را ستایش کنید زیرا او نیکوست و رحمتش بی پایان. دوست من، آرزو داشتم می توانستم به خوبی این واقعیت را برای شما بیان کنم که من و شما بایستی خداوند را ستایش کنیم. در جسم خود من محدود هستم و با انواع موانع برای ستایش و پرستش او روبرو می شوم. ای کاش می توانستم مانند گلی از تمام این نوع ضعف‌ها آزاد باشم و به طور ساده با آنچه هستم خدایم را ستایش و شکرگزاری کنم. دوست من، در حضور او فروتن شدن، پرستیدن، ستایش کردن نام او و جلال دادن او مهمترین کار است. او ما را دوست دارد و همه چیز را برای ما داده است. امیدوارم امروز و هر روز محبت ما با احترام و ستایش او بیشتر و بیشتر گردد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 118 در کتاب مزامیر به پایان میرسد. اکنون به بررسی مزمور 119 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 119. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از ستایش کلام خدا. اکنون طولانی ترین مزمور و فصل در کتاب مقدس را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم. این مزمور دارای 176 آیه است و هر آیه به استثنای دو آیه در مورد ستایش کلام خدا می باشد. به عنوان ایمانداران بایستی تأکید را بر روی آنچه بگذاریم که خدا تأکید دارد. در روزگار ما تأکید بسیار زیادی بر روی برنامه‌ها، روش‌ها، مراسم و فعالیت‌های کلیسایی می‌باشد. اما تأکید اصلی ما باید بر روی کلام خدا باشد، چون این تنها چیزی است که او وعده داده است که برکت خواهد داد. او هرگز قول و وعده نداده که به من یا به خدمت من و به هر نوع خدمت دیگری برکت بدهد، اما وعده داده است که به کلامش برکت بدهد. نظم و ترتیب این مزمور جالب است. با دقت و توجه خاصی نوشته شده است. این مزمور به صورت الفبایی مرتب شده، ولی با آن ترتیبی که قبلا در جاهای دیگر دیدیم کمی تفاوت دارد. به جای اینکه هر آیه با یکی از حرف الفبای زبان عبری شروع شود، و همانطور که می‌دانید زبان عبری دارای 22 حرف است. در این مزمور هر 8 آیه با یکی از حروف زبان عبری از ابتدا، یعنی از الف به جیم و غیره شروع شده است که بنابراین در مجموع 176 آیه می شود. بعضی از محققان و دانشجویان کتاب مقدس هستند که فکر می کنند اعداد در این کتاب بسیار مهم می باشند. نمی خواهم بر این نکته بیش از حد تاکید یا کم توجهی کنم، اما به نظر من جالب است که عدد کلیدی در این مزمور عدد 8 می باشد، چون هر 8 آیه در اینجا با یکی از حروف الفبای زبان عبری شروع می شود. به نظر می رسد که عدد 8 در کتاب مقدس عدد قیام است. در روز 8 بود که خداوند ما از میان مردگان برخاست. در روز 7 یعنی روز سبت او مرده بود و در 8 روز، روز اول هفته، از میان مردگان قیام کرد. بسیاری از افراد فکر می‌کنند که کار خدا با قوم اسرائیل تمام شده است، اما چنین نیست. پولس در نامه رومیان فصل 11 آیه 15 به طور کاملا واضح می‌گوید: ای کاش آنان نیز به مسیح ایمان آورند. وقتی خدا از ایشان روی گرداند، معنایش این بود که به بقیه مردم جهان روی کرد تا نجات را به ایشان عطا کند. پس حال اگر یهودیان نیز به سوی مسیح بازگردند، چه پرشکوه و عالی خواهد شد. مانند این خواهد بود که مردگان به زندگی بازگردند. خدا پیروز خواهد شد. تعداد بسیار بیشتری نسبت به آنانی که هلاک شده اند نجات خواهند یافت. با تمام وجود به این واقعیت ایمان دارم، گرچه وقتی امروز به دنیا نگاه می کنیم این را نمی بینیم و به نظر تعداد نجات یافتگان کم می باشند. امروز بسیاری افراد هستند که وقتی از سرزمین اسرائیل دیدن می کنند هیجان زده می شوند، چون فکر می کنند به انجام رسیدن پیشگویی ها را می بینند، در حالی که این حقیقت دارد که یهودیان به سرزمین اسرائیل باز می گردند. اما این موضوع به انجام رسیدن پیشگویی ها و نبوت ها نیست، چون آنان با بی ایمانی باز می گردند. آنها به سوی خدا باز نمی گردند. بسیاری از مهاجران اسرائیلی و کسانی که در آن کشور زندگی می کنند از خدا بسیار دور یا بی خدا هستند و حتی شناخت اندکی به شریعت و مذهب یهود نیز ندارند. واقعیت این است که در شهر اورشلیم مانند بسیاری از نقاط دیگر دنیا هیچ حرکت بازگشت و ایمان به خدا وجود ندارد. اما وقتی خدا پیشگویی خود را به انجام برساند، آنگاه او یهودیان را به سرزمینشان باز خواهد گرداند و مانند این خواهد بود که مردگان به زندگی بازگشتند و در آن زمان این قوم احیا خواهد شد. و دوست من، اگر از مردگان زنده شوید، اگر زندگی جاوید را دریافت کنید، انجام این کار از طریق کلام خدا خواهد بود. نامه اول پتروس فصل 1 آیه 23 میگوید: زیرا از زندگی تازه‌ای برخوردار شده اید. این زندگی تازه را از والدین خود نیافته اید، چون در این صورت بعد از چند سباهی تباه می شد. این زندگی تازه تا ابد پا بر جا خواهد ماند، زیرا از مسیح حاصل شده، یعنی از کلام همیشه زنده خدا برای انسانها. ما توسط کلام خدا که عیسی مسیح را آشکار می کند تولد تازه یافته ایم. کلام خدا به شما زندگی عطا می کند، به شما آزادی می دهد، برای شما شادی و آرامش می آورد، به شما برکت می دهد. کلام خدا زندگی شما را تغییر می دهد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد.
از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.